اجازه بدید من اینو عرض کنم. اون چیزی که از من پرسیدن و خواستن در مورد وامی بود که اعلام شده بود.
خب در مورد وام دیروز خبر شما رو رفتیم که گفتین 100 میلیون وام تصویب شده، همین منظورتونه؟
من بعد وارد جلسه دیگه بشم اگر لطفاً کوتاه بشه.
خیلی کوتاه میپرسم، خیلی کوتاه. شما هم اگه کوتاه پاسخ بدین زودتر میرسیم به هدفم. الگوی شما تو زندگی کی بوده؟
حضرت فاطمه سلام الله علیها.
فرد مشهور مورد علاقه شما؟
فرد مشهور مورد علاقه من؟
بله.
الان فکر نکردم منظورتون معاصرین هست.
حالا هر کی که مشهور باشه و تو ذهنتون باشه و فکر کنید بهش. میریم سوال بعدی. کدوم عضو خانواده به شما نزدیک تره؟
همشون به هم نزدیک هستن.
همشون نزدیک
هستن. ارتباط خوبی دارم باشون.
بهترین توصیه‌ای که به شما شده تا حالا چی بوده؟
توصیه علامه طباطبایی که گفتن هرگز یاد خدا رو فراموش نکن.
بله متشکرم. خب در خصوص وام حرف نگفته ای دارین؟ چون دیروز خبر مرتبط با افزایش 100 میلیونی وام برای دهه 60 ها رو به نقل از شما رفتیم.
ببینید با وامی که در نظر گرفته شده، مسئله این هستش که ازدواج در روستاها بسیار سیر نزولی داره و خیلی متفاوته از شهرها هست. لذا وامی در نظر گرفته شده برای روستاییانی که زوجین دهه 60 باشن که این وام 100 میلیونی هست، 5 ساله هست با 4% سود که از در واقع 15 مهر که هفته روستا هست کسانی که ازدواج کنند تا آخر 1400 پرداخت میشه. به سوالاتی گاهی اوقات مطرح میشه، چرا روستا، چرا بازه زمانی و امثال اینها. این توضیح رو باید خدمتتون عرض بکنم که اولا باز زمانی که در نظر گرفته شده به دلیل اعتباری هست که برای این کار در نظر گرفته شده و فعلا ما این اعتبار رو داریم و ممکنه اگر حالا بعدا هم اعتبار تخصیص داده بشه امکان این رو داشته باشیم که ادامه بدیم. این که روستا در نظر گرفته شده باز به دلیل اینکه اعتبار اولا برای روستا وجود داره، دوما کاهش جدی ازدواج رو در روستا داریم، سوما هدف ما این هستش که مهاجرت معکوس به روستا داشته باشیم و جوانهای ما به روستا رجوع کنند. چهارم اینکه امکان کار و فعالیت در روستا وجود داره و حتی ما میتونیم وامهای کارآفرینی و حمایت کاری رو در روستا داشته باشیم و شرایط مناسبتری رو از جهت مسکن در روستا داریم، حتی میتونیم پشتیبانیهای مسکن رو برای جوانانی که تازه ازدواج کردن در روستا داشته باشیم.
خانم خزعلی، شما تو همون خبر اشاره کرده بودید به اینکه درصد بیکاری، یعنی نرخ بیکاری در روستاها بسیار کاهش داشته. واقعا اینجوریه؟ یعنی چه اتفاقی افتاده تو روستا که نرخ، یا این متأثر از مهاجرت از روستا به شهره؟
عرض نکردم بسیار کاهش داشته، عرض کردم که نرخ بیکاری در روستاها نسبت به شهرها کمتر هستش.
خب نه، یعنی چه اتفاقی تو روستا افتاده؟ آخه به نظر میرسه روستاها همچنان بیکارتر از قبلن.
بیکارتر از قبل همه هستند، یعنی اگه بخواید به این نسبت حساب کنید، هم در شهر بیکاری زیاد شده به خصوص بعد از کرونا و هم در روستا.
درست.
اما در مقایسه با شهر نرخ بیکاری در روستا کمتر هستش. منتها خیلی از روستاییان مهاجرت به شهر کردن که اگر ما شرایط فراهم کنیم برای اینکه کار و مسکن در روستاها بهتر باشه و شرایط مناسب پیدا بشه، قطعا این مهاجرت معکوس خواهد شد یا تا حدود زیادی ممکنه معکوس بشه.
خب امیدواریم که هرچه زودتر شاهد این اتفاق باشیم که واقعا مثلا در شهرهای بزرگ ببینیم که عزم جدی وجود داره برای برگشتن به روستا، کما اینکه در واقع گفتگوهای روزمره میبینیم این حس و حال و رفتن به روستا و اینها هست، ولی عملا هیچ زیرساختی و بستری فراهم نیست براش.
این باید دولت فراهم بکنه و باید امکانات و تسهیلات بیشتری رو در اختیار روستاییان قرار بده.
علی، بحثت وام رو شما، چون دیگه آخرین خبری بوده که از شما شنیده شده، الان نکته اصلی رو بازپرداخت و درصد سود و بهره این وام ها هست. این وامی که ازش صحبت کردین چه جوریه؟
عرض کردم این 5 ساله هست و 4% هست.
4%.
بسیار کم هست بودش و خیلی خوب میتونن برای شروع زندگی از این وام استفاده کنن و به دنبال اون اگر در روستا ساکن باشن وام های کارآفرینی و تسهیلات و حمایت های کاری هم از اونها به عمل میاد.
درسته، یعنی فقط معطوف به ازدواج نیست.
این برای ازدواج هست، این وام 100 میلیونی فقط برای ازدواج،
این فقط برای ازدواج. خیلی متشکرم از شما.
پشتیبانی های دیگری رو هم، مجوزهای کار و امثال اینها رو هم میتونه به دنبال داشته.
بله، امیدوارم که در آینده هم شاهد این باشیم که در خصوص تخصیص وام به خصوصا روستایی ها سخت نگیرن، چون شما بهتر از من میدونید بحث ضامن، بحث بهره بانکی، بحث بازپرداخت ها و مدارکی که باید تحویل بدن تا یک مبلغ نچندان قابل توجه در خصوص وام به اونها تخصیص داده بشه، این موانع با کمک شما و سایر مسئولین برداشته شه از پیش پای روستاییان عزیز. متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
به همچنین برای شما و شنوندگان عزیز آرزومند.
خداحافظ شما.
شما شنونده تهران 24 هستید. بخشی از برنامه پارک شهر تقدیم شما شد. بریم یک کار زیبا بشنویم با صدای خشایار اعتمادی. بن‌بست تقدیم شما میشه.
چیزی بگو شاید هنوزم فرصتی باشه، هنوزم بین ما شاید یه حس تازه پیدا شه، یه راهی رو به من بکن تو این بیراهی بن‌بست، یه کاری کن برای ما، اگه مایی هنوزم هست. به من چیزی بگو از عشق تو این حالی که من دارم، احساس شک کردن به احساس تو بیزارم، به من که خوب میدونی هنوزم تو دلم جاته، به من که خوب میدونم رگ خوابم تو دستاته، تو هم شاید شبیه من زخ گرفتاری، تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری، یه راهی رو به من بکن تو این بیراهی بن‌بست، یه کاری کن برای ما، اگه ما به من چیزی بگو شاید هنوزم فرصتی باشه، هنوزم بین ما شاید یه حس تازه پیدا شه، یه راهی رو به من بکن تو این بیراهی بن‌بست، یه کاری کن برای ما، اگه مایی هنوزم هست.
تشکر میکنم از همراهی شما با تهران 24. باید عرض بکنم خدمتتون که از طریق 3094 پیام هاتون به ما میرسه. خانم موسوی از مشیریه سلام بر شما، سرکار خانم مهین جلالی از پاکدشت، خانم طاهره سادات موسوی از ورامین، آقا رضا ملکی از شهرک ولیعصر، خانم فرزانه فتح‌اللهی از تجریش شنونده ما هستند و اعلام حضور کردند تا ساعت 6 صبح در کنار خانواده و رادیو تهران خواهند بود. آقا رضا ملاقایی از نیاوران کاشونک، سلام بر تو، خیلی خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو تهران. قاسم مختاری از قاینات، سلام آقا قاسم مختاری عزیز، شهر زعفران، شنونده همیشگی رادیو تهران. خانم مریم از گیلاوند گفتن سلام عزیزان جان، عشق طعم خرمالوی رسیده پاییز میدهد، اگر بهترینش سهم شما شد نوش جانتان باشد. خیلی سپاسگزارم از پیام شما. از شما عزیزان در این لحظه دعوت میکنم بریم سراغ برنامه تهران ما سلامت که هر روز حدود ساعت 9 صبح از رادیو تهران تقدیم شما میشه.
حالا میخواییم گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر مظاهریون، دکترای تغذیه. خانم دکتر صبحتون نیکو، سلام میگیم به شما.
سلام، صبح شما هم بخیر. الو.
خیلی متشکرم از حضور شما به صورت تلفنی. البته از شما میخوام که خوب شنونده این گفتگو باشید، مخصوصا افرادی که دیابتیک هستن، دیابت دارن و یا افراد دیابتی در خانوادهشون هست. چون که گفتگوی این بخشمون امروزمون اختصاص داره به تغذیه افراد دیابتیک، خانم دکتر مظاهریون از محضر شما میخواییم بپرسیم که چه خوردنی ها و چه نخوردنی هایی رو باید رعایت کنن، چه باید ها و چه نباید هایی رو دارن، مجاز ها و ممنوعیت های افرادی که دیابتیک هستن چیست؟ بفرمید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه تهران ما سلامت. ما در مورد تغذیه افراد دیابتی، من دوست دارم که یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. ما انسان ها وقتی که سلامت هستیم یا وقتی که یک چیزی رو داریم قدرش رو نمیدونیم و به محض اینکه اون رو از دست میدیم دست به هر کاری میزنیم که اون رو برگردونیم.
بله متاسفانه همینطور.
به نظر من نه تنها افراد دیابتی بلکه همه افراد باید یک تغذیه سالمی رو مد نظرشون قرار بدن و اینجوری نباشه که حالا که من مبتلا به دیابت شدم حالا دیگه بخوام برای خودم یه سری بایدها و نبایدها داشته باشم. تغذیه یکی از اون ارکان اساسی زندگی ما هستش که از صبح که از خواب بیدار میشیم داریم فکر میکنیم چی بخوریم چی نخوریم. بنابراین خیلی بهتره که ما دانش و آگاهیمون رو در مورد اون بیشتر بکنیم تا همیشه بتونیم همه چی بخوریم.
حالا خانم دکتر اگه بخوایم اختصاصا امروز بپردازیم به این موضوع برای افراد دیابتیک، میشه خواهش کنم بفرمایید که چه باید بخورن؟
افراد دیابتی خب در درجه اول حتما چون خب یه بحث خیلی طولانیه که ممکنه در این قالب نگنجه، بعد از تشخیص بیماریشون بهتره که با یه متخصص تغذیه یه مشاوره داشته باشن، بایدها و نبایدها رو دقیق بهشون بگن و یه سری در واقع باورهای نادرستی بین افراد وجود داره که بهتر اینها براشون شرح داده بشه، بیان داده بشه. به صورت کلی خب افرادی که دیابت دارن، حالا ما باید ببینیم این فرد داره انسولین تزریق میکنه یا از قرص مصرف میکنه، وزنش در چه محدوده‌ای وجود داره، بر اساس اون یک برنامه غذایی تنظیم بشه. اگر که در واقع دچار اضافه وزن و در واقع چاقی هستش اون وزنش رو بیاریم پایین، بر اساس میزان دوز انسولینی که داره دریافت میکنه ما شمارش کربوهیدرات رو بهش یاد بدی که اینها رو انجام بده. به صورت کلی وقتی که یه فرد دیابتی به پزشک مراجعه میکنه بهش میگن خب قند، شکر، آب میوه، نوشابه، اینها رو شما نباید مصرف کنید. اما ما میگیم که شما میتونید اینها رو مصرف کنید اما در قالب یک برنامه صحیح و درست. مثلا آموزش بهشون میدیم که غذاها رو ما میایم بر اساس شاخص گلایسمی به سه دسته تقسیم میکنیم. بله. غذاهایی هستن شاخص گلایسمی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی اون غذا رو مصرف میکنید چقدر سریع قند خون رو بالا میبره. یه سری از مواد غذایی هستن شاخص گلایسمیشون پایین هست، یعنی شما وقتی که اون رو مصرف میکنید به آهستگی موجب سبب تغییر قند خون میشه و این باعث میشه که قند خون در یک محدوده ثابت قرار بگیره.
میتونید یه چند تا ماده غذایی نام ببرید به این صورت هستن؟
تمام موادی که حاوی سبوس هستن، یعنی شما اگر قرار برنج مصرف بکنید، برنج قهوه‌ای مصرف بکنید، نونهای سبوسدار مثل نون سنگک، از میوه ها ما میتونیم توت فرنگی، گلابی، هلو، اینها رو نام ببریم که در واقع اندیس گلایسمی پایینی دارن. انواع سبزیجات مثل کاهو، کلم، اینها شاخ اندیس گلایسمی پایینی دارن. بعضی از میوه ها و یا در واقع غذاها هستن که به محض مصرف قند خون رو سریع بالا میبرن و خب اینها بهتره به ندرت یا کم مصرفشه یا موقع مصرفشه که فرد دچار افت قند خون شده.
مثل چه موادی خانم دکتر؟
مثل قند، مثل خرما و یه سری از مواد هم هستن که اندیس گلایسمی متوسطی دارن. البته خربوزه و هندونه هم جز به اون اندیس گلایسمی بالا قرار میگیره. یه سری هم هستن که اندیس گلایسمی متوسطی دارن، یعنی حالا نه به آهستگی دسته اول نه به سریع دسته دوم، مثل موز، مثل پرتقال.
بله.
نوع در واقع طبخ مواد غذایی هم میتونه روی اندیس گلایسمی تاثیر بذاره. من یه چند تا مثال میذارم. مثلا هویج جزء سبزیجاتیه که اندیس گلایسمی پایینی داره. اما شما اگر هویج رو بپزید، این تبدیل میشه به گروهی که اندیس گلایسمی بالایی داره.
اینقدر تفاوت ایجاد میشه.
بله. ما میگیم که افرادی که دیابت دارن بهتره که از مواد غذایی از هویج پخته مثلا استفاده نکنن. یا مثلا در مورد سیب زمینی، اگر که خب حالا ما همیشه شنیدیم میگیم سیب زمینی آبپز خوبه.
بله.
یا سیب زمینی کبابی، اگر ما بخوایم بین سیب زمینی در واقع سرخ شده و یا سیب زمینی کبابی برای افراد دیابتی بگیم حالا سیب زمینی بخوان مصرف کنن، بهتره که سیب زمینی سرخ شده مصرف بکنن، چون اندیس گلایسمی پایینی داره. اما اگر سیب زمینی رو کباب بکنن، یعنی به صورت کبابی بپزن، این قند خون رو سریعتر بالا میبره.
بسیار خب خانم دکتر، این اطلاعات خیلی خوبه و فکر میکنم خیلی از افراد این اطلاعات رو نداشته باشن. آیا مرجعی رو شما توصیه میکنید یا فقط باید زیر نظر پزشک متخصص تغذیه باشن و همه پزشکان متخصص تغذیه به این موارد آیا اشاره میکنن؟
من خودم شخصا جدولی درست کردم که اینها رو واقعا آموزش میدم.
بله.
و خب بعضی از سایت های مجاز اینترنت که وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی هستن، اگر که جستجو کنن اینها رو پیدا میکنن و کتاب هایی که در واقع وجود داره، افراد میتونن این کتاب ها رو مطالعه کنن. برخی از انجمن ها هستن مثل انجمن دیابت ایران، انجمن گابریک، که حالا هم از سایت های اینترنتیشون افراد میتونن استفاده کنن، هم کتاب هایی که چاپ کردن، هم حالا کلاس هایی که برای افراد دیابتی تشکیل میدن میتونه در واقع بهشون خیلی کمک کننده باشه. در مورد حالا هر بیماری از جمله بیماری دیابت، ما میگیم آموزش اساس درمان هستش.
خیلی متشکرم.
یعنی فرد دیابتی آموزش درست ببینه، به راحتی میتونه با کنترل در واقع رژیم غذاییش بیماریش رو خیلی بهتر کنترل کنه.
خانم دکتر خیلی متشکرم از توضیحات کامل شما. فقط ما دو سه تا سوالمون باقی مونده و یک دقیقه یک و نیم دقیقه تقریبا زمان داریم. آیا بین خوردن آب میوه با خود میوه مزیتی وجود داره و تفاوتی؟ سرکار خانم دکتر مظاهریون؟
ببینید، ما اگر مثلا یه سیب رو بخوایم در نظر بگیریم، حدود معادل مثلا 4 قاشق چایخوری شکر داره. حالا شما اگر این سیب رو بخواییم به صورت آب سیب مصرف بکنید، چند تا سیب نیازه تا 1 لیوان آب سیب به شما بده؟
بله طبیعتاً که داره بیشتر.
حالا این میشه 12 قاشق چایخوری شکر. خب مسلمه برای کسی که چاق اضافه وزن داره، کبد چرب داره، دیابت داره، هیچ وقت ما اون آرسیب رو توصیه نمی کنیم چون سریع باعث افزایش قند خونش میشه.
بله.
قند قند هستش، فرقی نداره. شما این قند رو میخواین از آب میوه طبیعی، آب میوه مصنوعی یا خوردن حتی زیاد میوه یا نوشابه به دست بیارید، همه اینها میتونه باعث افزایش قند خون بشه.
بله.
بنابراین در درجه اول مصرف خود میوه توصیه میشه، چون میوه همراهش فیبر وجود داره و خود اون فیبر مانع از افزایش سریع قند خون میشه. و اینکه خب حالا به هر حال کنترل شده تر هم هست دیگه، تا یک لیوان آب سیبی که مثلا شما بخواید حدود 12 تا قاشق چای خوری شکر وارد بدن بکنید.
خانم دکتر یک سوال رو بپرسم از منظرتون کوتاه لطفا پاسخ بفرمایید. آیا داروهای گیاهی در درمان دیابت مورد تایید، مثلا هندوانه ابوجهل که بسیار هم گفته میشه؟
بله. ببینید خود متفورمین از یک داروی گیاهی تهیه شده، بنابراین بیماران دیابتی عزیز مطمئن باشن هر چیزی که ضرر نداشته باشه در قالب دارو تایید شده و در دسترسشون هست. هندوانه ابوجهل، گیاه کالکا، بربری و خیلی از گیاهایی که حالا به صورت عامه مردم میگن اینا رو بخورین و باعث کاهش قند خون میشه، درست قند خون رو کاهش میده ولی میتونه برای کبد یا ارگانهای دیگه مشکلاتی به وجود بیاره. بنابراین و خب وقتی که فرد داره هندونه ابوجهل مصرف میکنه، دوز اون رو نمیدونه، انقدر میخوره که قندش بیاد پایین.
بله.
بنابراین داروهای گیاهی هم مثل داروهای شیمیایی اگر دوزشون رعایت نشه میتونه در واقع مشکلات به بار بیاره. بنابراین حتما تحت نظر پزشک و پزشک متخصص قدرت و یک متخصص تغذیه دوستان قرار بگیرن تا راهنمایی های درست بهشون داده بشه.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر مریم مظاهریون، دکترای تغذیه. سپاسگزارم. تندرست باشید.
روز خوبی داشته باشید.
زنده باد. متشکرم.
سپاسگزارم از همراهیتون با تهران 24 رادیو تهران از طریق 3094 2265 2465 و 66. پیام ها و تماس های شما به ما میرسه عزیزان، امیدوارم که همراه ما باشید تا انتهای برنامه و رس ساعت 2 بامداد بیدار باش تهران رو هم فراموش نکنید. یک کار زیبا با صدای فریدون آسرایی تقدیم شما.
شبای پر ستاره است، هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره است، هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوزم با تو نشستن به همه دنیا میارزه، اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیره، ولی افسوس من نخواستم دلم آروم نمیگیره نمیگیره. تا گلی از سر ایوان تو پژمرد و فرو ریخت، شبنمی غم زده از گوشه چشمان من آبی، تا گلی از سر ایوان تو پژمرد و
غروری شبنمی قم زده از گوشه ی چشمان من آبی دوریه عین من و تو دوریه آقا تماشاست دوریه بین من و تو دوریه ماهی و دریاست اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیره ولی افسوس من خواستم دلم آرور نمیگیره نمیگیره
از شما عزیزان دعوت بکنم در این لحظه بریم سراغ برنامه عصرگاهی رادیو تهران، تهران من.
شنبه ها در تهران من به معماری طراحی داخلی میپردازیم. برای این کار هم کمک میگیریم از مهندس رضا مسعودی، معمار و ایده پرداز. آقای مهندس سلام، درود بهتون، عصرتون بخیر باشه.
سلام عزنده، عصرت شما هم بخیر، در خدمت
شما. خیلی متشکرم. آقای مهندس امروز در باره محل کار برای اولین بار فکر میکنم خدمت شما میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم. میخوام حرف بزنم و سوال کنم. خب راجع به خونه خیلی تا حالا حرف زدیم، چه کارهایی میشه تو خونه کرد، بخشای مختلفش رو چطور میشه تغییر داد، تزیین کرد، بازسازی کرد و اتفاقا اینطوری. اما راجع به محل کار، محیط کارمون که خیلی مهم هست و همه کسی هم که سر کار میرن شاید واقعا بیشتر از اونی که در منزلشون باشن در محیط کارشون باشن میخوام از شما سوال کنم و صحبت کنم. چجوری محیط کار، حالا دفتر کار یا محیط کار امن و آرام به نظر شما میتونیم برای خودمون بسازیم که ازش هم لذت ببریم؟
عرضم به حضور شما که یه سری ما عوامل داریم که باعث آرامش و راحتی در محیط حالا هم کار هم میتونه تو خونه باشه.
بله.
یکی حضور طبیعت، یکی دمای محیط، رنگ، نور، رعایت حریم و خلوت، فضای امن و اون دلبستگی و حس تعلق به مکان و بافت مصالح. این هست میتونه تو همه فضاها مشترک باشه، چه خونه چه در واقع فضای کار. منطقه ما راجع به دمای محیط اول صحبت بکنیم. دیدیم که مثلا بعضی موقع ها صبح آدم از خواب بلند میشه یه خود احساس همچین کرختی و خستگی داره. یکی از دلیلاش میتونه همین دمای محیط باشه.
من هر روز بس کرختم، مال دمای محیط آقای مهندس.
یا احتمالا سرده یا گرمه، به خاطر همین آدم نمیتونه خوب بخوابه و این باعث میشه که صبح اول صبح احساس خستگی و کرختی آدم داشته باشه. یه دمای محیط مثلا حالا جاهای مختلف برامو فرق میکنه. تو خونه مثلا تابستون شاید مثلا 20-22 درجه باشه، شاید تو کتابخونه باز محیطش فرق بکنه، تو ادارجات فرق بکنه، دمای در واقع بدن انسان هم با هم دیگه فرق میکنه. ما مثلا به این موضوع توجه میکنیم که دمای بدن خانوم با آقا چقدر تفاوت داره. اگه تو محیطی هستش که دارن کار میکنن و بیشتر خانومن، چه درجه حرارتی داشته باشه، این خیلی مهمه و اون میزان رطوبتی که باید تو محیط باشه. عزیزم به حضورتون که یکی این دما خیلی مسئله مهمیه تو.
حالا من دیگه نمیپرسم چقدرشون توضیح دادین که خب بستگی داره دیگه، در واقع کسی وقتی خودش پیدا کنه
مثلا
که بله
در کارخونه حتی مثلا فرق میکنه. تو کارخونه یه کارهایی که ما سنگین انجام میدیم و کارهای سبک انجام میدیم درجه حرارت فرق میکنه. دمای محیط مثلا 18 درجه باشه یا 13 درجه حتی باشه، به خاطر همین جاهای مختلف فرق میکنه. یه جدولی داره این موضوع. یه موضوع دیگه اون ابعاد فضاست که ما باید در نظر بگیریم. یه موقع هستش که شاید تو مخصوصا تو اداره جات مدیرا دوست دارن که کارمندای بیشتری داشته باشن و بغل به بغل همدیگه میزا رو میچینن پشت پشت همدیگه، بنده خدا کارمند اصلا نمیتونه نفس بکشه، یا ارتفاع میزاشون با همدیگه در واقع تفاوت